که من نمیار به زیاده به بی نفسه کان الان نقصانه اقرب و من کان الان نقصانه اقرب فالموتو خیر لهو من الحیات. امام صادق علیه السلام فرمود هر انسانی که دو روزش مساوی باشد او ضرر کرده و هر انسانی که پایان روز دومش بدتر باشد از آغاز روز اولش او ملعون است، دچار لعنت خداست. یک کسی که هر روز احساس میکند که چیزی بر او افسوده شده، کاملتر شده، این انسان رو به سمت نقصان و کم شدن ارزش های انسانی داره حرکت میکنه. به کسی که رو به سمت نقصان حرکت بکنه، موت و مرگ برای او بهتر از حیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانی از ضد دل خاص. این القول به ارتضاء الامر به شیء لنهی از ضد دل خاص یکنی و یتفرع علی القول به ارتضائه لنهی از ضد دل عام. برم ما فرد حسر ما تقدم تا باب دوم مربوط به ضد خاص هست. منظور از ضد خاص عبارت است از مطلق افعال و کارهای وجودی که به یک نحوی با مأمورون به در تضاد هستند و قابل جمع نیستند. نظیر اکل یا شرب یا تجارت یا تحصیل علم و امثال اینها که با صلات که مأمورون به هر جمع نمیشه و سازگار نیست. انسان نمیتونه در آن واحد هم مشغول صلات باشه هم مشغول تجارت باشه، ضد هم. هم مشغول صلات باشه هم مشغول تحصیل علم باشه، اینها ضد هم. این معنای ضد خاص و وجه تسمیهش به ضد خاص هم این است که این قسم در مقابل ضد عام است که ترک مأمورون به باشه. ترک المأمورون به اعم است افعال وجودیه اخصن، اون می شود ضد عام و اینها می شوند ضد خاص. جهت اهمیتش روشنه. ترک مأمورون به اعم است از این که همراه با فعلی از افعال وجودیه باشه، همراه با اکل و شرب باشه و یا مجرد و ترک باشه. صرفا آدم مأمورون به رو ترک بکنه، مشغول هیچ کاری هم از کارهای وجودیه نباشه. پس ضد عام که مجرد ترک باشه اهم است از این که همراه با فعلی از افعال باشد یا نباشد. اما ضد خاص اخصه. ضد خاص عبارت است از خصوص انجام دادن یک کار وجودی، یعنی اون موردی که مأمورون به ترک بشه در کنار او هم یک فعلی از افعال اتیان بشه، اکلی یا شربی یا تجارتی یا تحصیل علمی انجام بگیره. این معنای ضد خاص و این هم وجه تسمیهش به ضد خاص. با بیان نسبت که هر ضد خاصی ضد عام هم، هر کجا ضد خاص باشه ضد عام هم هست، اما یک جا ممکنه ضد عام باشه به ضد خاص نباشه، لذا او اهم بشه. با نفسی نکته بحث ما در این آیا امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نیست. به این معنا که وقتی مولا میگه صله، امر میکنه به نماز، آیا در مورد این امر به صلات یک نهی مولوی هم به اجداد خاصه او ما داری؟ نه یک نهی، صدها نهی، هر اون چی که زدش باشه. آیا در مورد امر به صلات یک نهی مولوی هم از ضد خاص او وجود داره که به تبع از امر به صلات فهمیده بشه؟ از امر به صلات ما استکشاف بکنیم وجود یک نهی طبعی را که فرموده باشه لا تأکل لا تشرب، عرض می شود که لا تتجر، لا تتعلم و امثال اینها، هزاران لا در اینجا داشته باشیم. آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نیست؟ ایشون می فرماید که این مسئله مبتنی بر مسئله قبله، یعنی باب ضد خاص مبتنی بر باب ضد عام. هر کسی که در اون با قائل به ارتضاق شد و گفت امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، در این باب هم قائل به ارتضاق می شود. میگه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست، این بر او مبتنی، و وقتی قائل به ارتضاء شد دنبالش همون نظراتی که در کیفیت ارتضاء بود در اینجا هم مطرح میشه، که حالا که ارتضاء میکنه به نحو دلالت مطابقی ارتضاء میکنه، یا به دلالت تزمنیه ارتضاء میکنه، یا به دلالت التزامیه ارتضاء میکنه، و یا به حکم عقل ارتضاء میکنه که دلالت لفظیه در کار نیست. و در مقابل هر کسی که در اونجا قائل به اقتضا نشد، گفت امر به شیء اقتضا نمی کند نهی از ضد عام را، در اینجا هم به طریق اولا قائل به اقتضا نمیشه، دیگه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هم نیست. پس این مسئله کاملا متفرع بر اون مسئله است و مبتنی بر اون مسئله. و ما خودمون صاحب کتاب میگه ما خودمون چون در اون مسئله قائل به عدم اقتضا شدیم، گفتیم امر به شیء اقتضا نمی کند نهی از ضد عام را، در کنار امر به شیء یک نهی مولوی وجود نداره، بلکه عوض است، بلکه تحصیل حاصله. در اونجا که قائل به عدم اقتضا شدیم، در این مسئله به طریق اولا قائل به عدم اقتضا هستیم. او اصل است و این فرق، او مبنا هست و این بنا، او پایه هست و این سقف. در اونجا که قائل به عدم اقتضا شدیم، در اینجا به طریق اولا قائل به عدم اقتضا خواهیم شد. ملزوم را که قبول نکردیم، لازم را هم قبول نمی کنیم. روی این حساب ما همین جایی نتیجه می گیریم، این نتیجه را به جایی که در آخر بگن در اول بیان می کنم. با این بیان اجمالی به اعتقاد ما، امر به شیء اساساً مقتضی نهی از ضد نیستش مطلقا. امر به شیء اقتضا نمی کند وجود نهی از ضد را، چه در باب ضد عام و چه در باب ضد خاص. همونطوری که در مقدمه واجب گفتیم مقدمه واجب مطلقا وجود نداره، مطلقا امر غیری در کار نیست، در مسئله ضد هم بگیم که ضد واجب مطلقا حرمت نداره، چه ضد عام باشه چه ضد خاص باشه، امر به شیء اقتضایی نداره. وجود نهی مولوی محکوم است، مورد قبول ما نیست. یک نهی ارشادی عقلی ممکنه داشته باشیم، به حکم عقل چنین نهی در کار هست، الزام به ترکی وجود داره، اما نهی شرعی در کار باشه ما نداره. این نتیجه اجمالی چی میگیم؟ اون چه که در اینجا مهم است و باید مطرح بشه این نکته است که ما ادعا کردیم مسئله ضد خاص مبتنی میشه بر مسئله ضد عام، این بحث مبتنی بر اون بحثه، متفرع بر اون بحثه. اگر این تیکه برای ما روشن بشه که چگونه مبتنی بر اونجاست، نتیجه خود به خود گرفته میشه، نتیجه اون میشود که چنان که اونجا اقتضا نبود در اینجا اقتضا نیست. پس بحث ما متمرکز میشه در این نکته که چگونه مسئله ضد خاص قول به اقتضا در این مسئله مبتنی میشه بر قول به اقتضا در اون مسئله. بیانش این کسانی که در مسئله ضد خاص قائل به اقتضا شده اند، عموما از دو راه پیش آمده اند، دو استدلال دارند، دو مسلک دارند. یکی از راه مسلک تلازم و ملازمه پیش آمده اند و یکی از راه مسلک مقدمیت پیش آمده اند، که هر دو مسلک رو در کتاب معالم هم صاحب معالم ذکر کرده. ثابت خواهیم کرد که هر دو مسلک مبتنی بر اون بحثه، هم مسلک تلازم هم مسلک مقدمیت، هر دو مبتنی بر قول به اقتضا هست در باب ضده ها. حالا بیان این دو مسلک، این دو مسلک و این دو روش به بیانات مختلفی در کلمات قوم ذکر شده. هر کسی تجزیه و تحلیلی کرده، روشی رو در پیش گرفته، اون روشی که مناسب تر از همه بوده در این کتاب انتخاب شده. سایر روش ها عنوان نشد، همین روش کتاب بیان میشه. و اون این مسلک اول، مسلک تلازم. این مسلک مبتنی است بر یک کبرای کلی، مبتنی است بر یک قانون کلی. و اون قانون اینه، اون قانون این است که هر کجا دو امر با یکدیگر متلازم بودن، لازم ملزوم بودن، هر حکمی که احد المتلازمین داشت ملازم دیگر هم باید همون حکم را داشته باشه. محال است که متلازمین در حکم متوافق نباشند، متحد نباشند. هر حکمی که یکی داشت دیگری هم بایستی داشته باشه. اگر احد و ما واجب است، دیگری هم بایستی واجب باشه. اگر احد و ما حرام است، دیگری هم بایستی حرام باشه. مکروه است، مکروه باشه. مستحب است، مستحب باشه. و آخر قانونش هم اینه، مستلزم المحرمه محرمون، مستلزم الواجبه واجبون، یا به تعبیر کتاب ملازم الواجبه واجبون. ملازم یا مستلزم هر دو یکیه. ما تعبیر به مستلزم خواهیم کرد دیگه، تعبیر به ملازم از این به بعد نمی کنیم، همش میگیم مستلزم. مستلزم الواجبه واجبون، ملازم الواجبه واجبون، مستلزم الحرامه حرام. این فقرای کنیم. قانون تلازم، مسلک تلازم مبتنی بر این کبرای کلی است که ما بپذیریم که متلازمین حکمشون یکسانه، هر حکمی که احد ما داشت دیگری هم داره، مبتنی بر این قاعده. خب سؤال، آیا این قاعده دلیلی دارد یا نداره؟ اول خود این قاعده رو برسیم ببینیم این اساسی داره یا نه. آیا ما دلیلی داریم که مستلزم المحرمه محرمون، مستلزم الواجبه واجبون، چنین دلیلی هستش یا نیست؟ جواب این است که هیچ دلیلی بر این امر نداریم. هیچ گونه دلیلی بر این که دو امر متلازم، هر حکمی احد و ما داشت دیگری هم داشته باشه ما نداریم. نه مسئله وجدانی است که ما با رجوع به وجدان حلش بکنیم، و نه مسئله برهانی است و مبرهنه، هیچ برهانی برش ما نداریم. به نظر می رسد که این حضرات هیچ قیاسی رو مرتکب شده هم. شاید علت این حرف این باشه، شاید فلسفه این گفتار که متلازمه این باید حکمشون یکی باشه، فلسفهش یک قیاس باشه. و اون اینه، اینها آمدن امور تشریعیه را، امور اعتباریه را قیاس کردن به امور تکوینیه و خارجیه. این حضرات امور اعتباریه را قیاس کردن به امور خارجیه. بیان و ذالکی در امور تکوینیه، در حقایق خارجیه ما این قانون رو داریم، مستلزم الباطله باطل، مستلزم المحاله محالون. این از مسلمات میگیم دور باطل است، هر آنچه که مستلزم دور باشد او هم باطل. تسلسل محال است، هر آنچه که مستلزم محال باشد او نیز محاله. این قاعده در امور تکوینیه مسلم است و این مقدمه خارجیه ثابت ثابته. مستلزم محال محال است، مستلزم باطل باطله، هر آن چیزی که تالی فاسد داشت خودش هم فاسد است و قابل قبول نیست. شاید اینها آمده باشند امور تشریعیه را به این امر تکوینی قیاس کرده باشند، بگن که در امور اعتباریه هم هر امری که حرام شد مستلزم حرام هم خودش حرامه، هر چی که واجب شد ملازم واجب هم واجب هست، مستلزم الحرامه حرام، مستلزم الواجبه واجب. شاید این باشه، به لا وجه دیگری بر این امر ما ندیدیم و نیامده. و شاید اون بیانی باشد که مرحوم شهید صدر گفته، این تعبیری که میکنم از ایشونه، که ایشون میگه نه وجدان بر این امر مساعده و نه برهان بر این امر مساعده. ما گفتیم شاید فلسفه این قاعده کلیه همون قیاس باشه، این احتمالیست که ما دادیم، و شاید فلسفه این بیان استدلالی باشد که در کلمات شهید صدر آمده. و اون این ایشون میفرماید که ممکن استدلال این حضرات این باشه که اگر متلازمه یکی واجب باشه دیگری واجب نباشه، یلزم که اون دیگری ترکش جایز باشه، واجب که نبود جایز و ترکه، و این ازن که ترکش جایز شد اما علیم قل واجب به وجوبه، یا اون ملازم دیگر که واجب بود باز هم به وجوب خودش باقیه، و یا اون ملازم دیگر از واجب بودنش خارج میشه، اونم میشه واجب مشروع، به شرط این که اینو به جا بیارن یا این یکی واجب باشه. اگر اون ملازم دیگر باز هم به وجوبش باقی باشه، تکلیف به ما لایتابه، تکلیف به محاله، اگر او از وجوب خودش خارج بشه خلف فرضه، یلزم که واجب مطلق بیاد واجب مشروط باشه. همون استدلالی که در مقدمه واجب تو کتاب معالم هم ذکر کرده هم، استدلالی که مشهور به مقدمه واجب دارن همین استدلاله که اگر مقدمه واجب نباشد یلزم جایز و ترک باشه، این ازم زر مقدمه یا به وجوبش باقی هست یا از وجوبش خارج میشه، بیان همونه. ممکنه در متلازمه اینم کسی از اون راه بیاد یه همچه استدلالی دست و پا بکنه، درست بکنه. این دیگه آخرین تلاشیست که برای این قاعده ما میتونیم داشته باشیم، و همون اشکالاتی که به اون استدلال در مقدمه واجب وارده، این استدلال هم در مسئله متلازمه این وارد میشه، که اون اشکالات رو در محال مطرح کرده بوده، دیگه ما در اینجا معطل نمیشیم. همون بیانی که در اونجا داشت در اینجا مسئله پیاده میشه. این نهایتی دیست که راجع به فلسفه این قاعده میتونه کسی حرف بزنه. پس این قاعده دلیل قاطع و محکمی نداره. شاید ریشه مسئله همون قیاس باشه، به شاید ریشه مسئله یه چنین استدلال باشد که در کلمات اصولیین آمده. خب هر دوش هم باطله، اون قیاس کردن باطله، این عرض میشود استدلال ثانی هم باطله. پس نتیجه میشه که ما برای این قاعده یک دلیلی نداریم، یک برهانی نداریم که متلازمه هر حکمی احد و ماداش دیگری هم داشته باشه. این اجمال مطلب، تکمیل مطلب رو در جواب انشاءالله میرسیم. هر قای دیگه ای داره، متلازمه یه سری خصوصیاتی دارن ولی این قاعده به طور کلی مقبول نیست. خب این استدلال که مسلک تلازم باشه مبتنی بر این قاعده کلیه است. حالا استدلال، استدلالی که میکنن دو مرحله داره، استدلالشون دارای دو مرحله. مرحله اول میگویند فعل ضد خاص مستلزم ترک مأمور به، فعل ضد خاص مستلزم ترک مأمور به، این صغرا، و ترک المأمور به حرام است این کبرا. نتیجه بگیر پس فعل ضد خاص مستلزم حرام است، پس فعل ضد خاص مستلزم حرام است. اما اثبات صغرا به چه بیان فعل ضد خاص مستلزم ترک مأمور به هست؟ اثبات صغرا این روشنه، پر واضح است که در خارج اگر کسی مشغول اکل شد بناچار صلات رو ترک کرده، اینا قابل جمع نیستن. اگر کسی در خارج مشغول بیع و تجارت شد بناچار ترک مأمور به در کنارش مسلمه، صلات که مأمور به باشه قطعا ترک میشه. پس اشتغال به اکل و شرب مستلزم ترک مأمور به است، این روشن. و اما اثبات کبرا به چه بیان ترک مأمور به حرامه، این چرا؟ ترک مأمور به ضد عامه دیگه، ترک مأمور به ضد عامه مأمور به. و ما در اصل گذشته در باب گذشته گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هر، این مستدل میگرد و ماجه قبول نکرد، مشهور قبول کردن ترک مأمور به ضد عام مأمور به هست. و ما در اونجا گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هستش، از ضد عام مأمور به که ترک مأمور به باشه نهی داره، نهی که داشت میشه حرام. ضد عام مأمور به که ترک مأمور به باشه منهیون ان هست، نهی طبعی داره، نهی طبعی که داشت اقتضا میکنه حرمت را، به این بیان ترک مأمور و فعل میشه حرام. این هم اثبات کبرا. ملاحظه میکنید که در این مرحله مسئله ما مبتنی میشه به هر اون مسئله. در همین مرحله اول استدلال مسئله مبتنی است بر این که ترک مأمور به حرام باشه و حرمت ترک مأمور به هم مبتنی است بر این که امر بشه مقتضی نهی از ضد آن باشه. در همین مرحله اولا کبرای کلی استدلال مبتنی بر اون مسئله قبل است که قبول بکنیم که امر بشه مقتضی نهی از ضد آن هست. این یک مرحله. مرحله دوم، مرحله ثانی آن است که فعل ضد خاص مستلزم حرام است. این نتیجه همون مرحله اوله. فعل ضد خاص مستلزم حرام است. در قیاس اول اینو ثابت کردیم. کبرای کلی هم که اضافه میشه اینه و مستلزم الحرامه حرامون، مستلزم یک امر محرم هم خودش حرامه. نتیجه بگیر پس فعل ضد خاص حرامه، پس فعل ضد خاص محرم. و معنای نهی از ضد هم همینه. معنای نهی از ضد خاص هم همین است که فعل ضد خاص محرم باشد و مبتلا به حرمت باشه. ما از راه تلازم ثابت کردیم که فعل ضد خاص حرامه، معنای نهی از ضد خاص هم همین است. ضد خاص منهی عن حد یعنی چه؟ یعنی حرمت داره. این نتیجه که حرمت داره از منهی عن حد با این بیان روشن میشه. این دو مرحله استدلال، مرحله اول مبتنی بر یک کبرای کلی بود، مرحله ثانی هم مبتنی بر یک کبرای کلی هست و نتیجه شمید. جناب مصنف از این استدلال دو تا جواب میدن، از این بیان و از این استدلال دو جواب میدن. یک جواب مربوط به مرحله اوله، یک جواب مربوط به مرحله دوم. اما جوابی که مربوط به مرحله اول میفرماید که این استدلال شما مبتنی شد در این که ترک المأمور به حرام باشه، یعنی امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن بوده باشه، مبتنی بر اونه. در مرحله اول مبتنی شد در این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن باشه و ما این رو در باب گذشته قبول نکردیم، مبنا رو قبول نکردیم. ما در اونجا ثابت کردیم که ترک المأمور به حرمت شرعی نداره، حرمت مولوی نداره. امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن شرعاً نیستش، یه نهی شرعی ما نداریم. پس اولا در مرحله اول استدلال شما مبتنی بر اون بابه و ما اون باب رو اساس رو قبول نکردیم، اصل مسئله رو در اونجا قبول نکردیم. اونجا رو که قبول نکردیم، اینجا که مبتنی بر اونجا باشه به طریق اولا قبول نمیشه. ملزوم را که رد کردیم لازم هم خود به خود رد میشه. این اول. و ثانیه، و ثانیاً استدلال شما در مرحله دوم مبتنی شد بر یک کبرای کلی دیگر که اون کبرای کلی را ما قبول نداریم. با اون اینه، شما استدلالتون مبتنی بر اینه که مستلزم حرام حرام باشه، ملازم حرام حرام باشه. اگر دو امر متلازم بودن، یکی حرمت داشت دیگره بایستی حرمت داشته باشه، یکی واجب بود دیگره بایستی واجب باشه. ما این کبرای کلی رو قبول نداریم. ما میگیم لا دلیل بر این که متلازمین باید در حکم متحدین باشن، متفقین باشن. هر حکمی احد و ما داشت دیگره هم بایستی داشته باشه. چرا؟ به جهت چرا قبول نداریم؟ چرا لا دلیله؟ به جهت این که مجرد این که دوتا امر معیت داشتن، متلازمان در وجود بودن، هر دو با هم یافت میشن، دلیل آن نیست که اگر یکی حرام بود دیگری هم حرمت پیدا بکنه. حرمت یا وجوب دائر مدار ملاکه، دائر مدار مصلحت یا مفسده است. اگر در هر دو متلازم این ملاک حرمت باشه مفسده باشه، هر دو میشن حرام، میپذیریم. اگر در هر دو ملاک وجوب باشد، هر دو میشوند واجب. اما اگر در یکی ملاک حرمت باشه در دیگری نباشه. ما دلیل نداریم که اگر این یکی حرام بود چون ملاک داره، اون دیگری هم بیا حرمت داشته باشه و حال اون که اون دیگری این ملاک رو نداره. ترک مأمورون به فرض کردیم مفسده دارد و حرامه، این ملاک داره. اما عقل فعل ضد خاص که ملازم با اوست، این که مفسده نداره. عقل که فی حد ذاته مفسده نداره، شرب که مفسده نداره. متلازمه به صرف این که با یک دیگر تلازم دارن، ما دلیل نداریم که هر حکمی یکی داشت دیگری هم داشته باشه. احکام دار مدار ملاکاته، اگر ملاک و حکم در هر دو وجود داره، هر دو حرامن، هر دو واجبن. اگر ملاک و حکم در یکی وجود داره، همون یکی حرام است، همون یکی واجبه. چه دلیل داریم که دیگری هم حرام باشد، دیگری هم واجب باشد؟ ممکنه این ملازم مباح باشد، اما اون ملازم واجب باشه. این ملازم مباح باشد، ملازم دیگر حرام باشه، چون اون ملاک دارد، این یکی ملاک نداره. صرف معیت در وجود خارجی که موجب نمیشه اینم ملحق به او باشه در حکم. این دائر مدار این است که ملاک حکم را خودش دارد یا نداره. اگر ملاک رو اینم دارد میشه حرام، میشه واجب. اگر ملاک رو این نداره حرام نمیشه، واجب هم نمیشه، به اباحه خودش باقی. بعد یه تفسیر این میزنن، نه اون تفسیر این در باب متلازمه، قدر متیقن و قدر مسلمی که باید باشه اینه، متلازمه نمیتونن یکی واجب باشد دیگری حرام باشه، این نمیشه. قدر مسلم و قدر متیقن آن است که متلازمه نمیتونن یکی واجب باشد و یکی حرام باشه، هر دو هم به فعلیت رسیده باشه، این نمیشه. چرا نمیشه؟ به جهت این که اگر یکی واجب شد یکی حرام شد، امتثالش بر مکلف مقدور نیست. امتثال هر دو ام در مکلف مقدور نیستش. مقدور که نبود تکلیف به محال خواهد لازم میاد. اگر هر دو به فعلیت برسن، یکی واجب باشد یکی حرام باشه، این میشه تکلیف به محال. تکلیف به مولایتا و مولای حکیم چنین کاری انجام نمیده، این مقدارش مسلمه. مثلا فرض کنید که انقاض غریق واجبه، نجات آدمی که در حال غرق شدنه واجبه، تصرف در ارض غیر بدون رضایت غیر هم حرامه، این غصب است و حرامه. انقاض غریق لازم دارد تصرف در دار غیر را، بدون او نمیشه. بدون تصرف آدمی نمیتواند به انقاض غریق برسه. در اینجا که اینا متلازمین هستن، نمیشود که هر دو فعلی باشد. انقاض غریق واجب باشد و غصب کردنم حرام باشه، هر دو فعلیت برسن، این امکان نداره. چرا ممکن نیست؟ به جهت این که عبد نمیتونه هم ترک غصب بکنه هم انقاض غریق بکنه. این عبد که پرنده نیست که پرواز بکنه خودش تو حوض بیاندازد و اونو نجات بده، این باید از همینجا قطع مسافت بکنه، لازمش اینه. نمیتواند هر دو رو با یکدیگر امتثال بکنه، هم انقاض غریق بکند هم مرتکب غصب نشه. در چنین موردی که متلازمان هستن، یقینا احد و ما به فعلیت باقی میمونه و اون دیگری از درجه فعلیت سقوط میکنه، میفته. بستگی دارد که کدوم یکی مهمتر باشه. موازین باب تزاحم در اینجا پیاده میشه. متزاحمین هستن، متزاحمین هر کدومشی که مهمتر بود او به فعلیت میمونه، اون دیگری که مهمت از درجه فعلیت ساقط میشه. اهم به درجه فعلیت میمونه، مهم از درجه فعلیت ساقط میشه. در چنین موردی، خب در این مثالی که ما گفتیم کدوم یکی مهمتره؟ انقاض غریق مهمتره، نجات جان انسان مهمتره. انقاض غریق اهم است و مهمتره. این باعث میشود که این تکلیف به فعلیت برسه و اون دیگری از درجه فعلیت به کلی بیفته. به نتیجه ما در اینجا یک واجب و یک حرام نداریم، فقط یک واجب داریم. همون انقاض غریق واجب هست، اما تصرف در دار غیر در اینجا حرمتش به فعلیت نرسیده، مستلزم عقاب و کیفر نمیشه. این مقدارش مسلم است که متلازمه نمیتونن یکی واجب باشه دیگری حرام باشه، چون قابل امتثال نیست. بناچار باید یکی به فعلیت برسه، دیگری از فعلیت سقوط بکنه روی حساب تضاد. اما از اینجا که گذشتیم، این که متلازمه حتما باید حکمشون هم یکی باشه، هر دو واجب باشن، هر دو حرام باشن، هر دو مستحب باشن، هر دو مباح باشن، این که متلازمه حتما باید حکمشون یکی باشه دلیل نداره. این تابع ملاکه، دار مدار ملاکه. ربما یمکن احد الامرین المتلازمین واجب باشه، اون دیگری که با این معیت دارد مباح باشه، به مرحله فعلیت به مرحله وجوب نرسیده. احد اوما حرام باشد دیگری مباح باشه، چون اون ملاک دارد این یکی ملاک نداره. اون چه مسلم است این شد که یکی واجب دیگری حرام نمیتونه باشه، اما یکی واجب دیگری مباح اشکالی نداره، یکی واجب حرام دیگری مباح اشکالی نداره. دار مدار ملاکات هست، اگر این ملاک داشت واجب میشه، نداشت میشه مباح، ملاک داشت حرام میشه، نداشت میشه وقت مباح. مثل عجل که ملاک حرمت رو نداره، این چرا حرام باشه؟ هر که مأمور به ملاک حرمت رو داره، مقصده دارد، او حرامه. اما عقل که ملازم با او باشد این مقصده ندارد، اون ملاک رو نداره، پس به ابای خودش باقی هستش. این هم جواب ثانی. فعلا هازا کبرای استدلال اول شما رو قبول نکردیم در مرحله اول. کبرای استدلال ثانی شما رو هم قبول نکردیم. در هر دو مرحله دو ایراد در شما کردیم، هر دو ایراد هم به کبرای استدلال شما، نه کبرای اولی مقبول است و نه کبرای دوم. این اشکال دوم بنابراین است که ما کبرای اول رو بپذیریم، بعد از اونه، بعد از اینکه کبرای اول رو پذیرفتیم که ترک مأمور به حرام است و مفسده داره، اونگاه این اشکال ثانی رو میکنیم. سلم ما که ترک مأمور به حرامه، اما چه دلیل داریم که مستلزم المحرمه محرم باشه؟ کبرای کلی شما رو قبول نمیکنه. این دو جواب از مسلک تلازم و از استدلال هم. بعد میفرماید که به هازا یبتلو، با این دو جوابی که ما از این مسلک دادیم، جواب شبهه کعبی هم داده میشه. یبتلو اون نظریه که کعبی داره. کعبی حرفش چیه؟ حرف کعبی آن است که ما در عالم فعل مباح نداریم، عملی که مباح باشه متساوی طرفین باشه نداره. کل فعل از افعال اختیاریه یا مباح است یا مکروه است یا مستحب است، مباح نیست، یا مکروه است یا مستحب است یا واجب است یا حرام، چهار تا. بلکه به تعبیر دقیق‌تر دو تا حکمه، چرا که خود کعبی اشاره کرده. شیخ انصاری از زبان کعبی میاره که کعبی میگوید خداوند پنج حکم جعل نکرده، چهار حکمه. بعد خود کعبی تصریح میکنه که دلیل حکمه اون که مجهول است دو حکمه، یا واجب است و یا حرامه. بقیه افعالی که انجام بدیم به نحوی یا واجب هستن یا حرام. این حرف کعبی. مبنای این کلام چیه؟ کعبی که اباحه رو منکر شده، بلکه به تعبیر دقیق‌تر سه تا حکم رو منکر شده، مباح نداره، مستحب نداره، مکروه هم نداره، مبنای حرفش چیه؟ مبنای کلام کعبی سه جور در کلمات اصولیین بیان شده و تقریر شده. بعضی ها از راه مسلک تلازم آمده هم روی قاعده متلازمه که هر فعل مباحی ملازم با یک ترک حرامی هست، ترک حرام واجب است، ملازم الواجب واجب، اون فعل مباح که ملازم این باشه اونم میشه واجب. پس یه عده این مبنا رو، مبنای سخن کعبی رو تلازم دانستن. کعبی از راه ملازمه این حرف رو میزنه، کل فعل مباحن حداقل با یک ترک حرام ملازمه داره، ترک الحرام واجبه، ملازم الواجبه واجبون، پس این فعل مباحن میشه واجب. این یک مبنا. یک عده مبنای سخن کعبی رو مسلک مقدمیت دانستن، مقدمه واجب، گفتن این سخن کعبی از راه مقدمه واجب اثبات میشه به این بیان، فعل مباح مقدمه ترک حرام است، مقدمه ترک حرامه و ترک الحرام واجب است، پس فعل مباح میشه واجب، چون مقدمت الواجبه واجبه، از راه مقدمه یه پیش آمدن. این دو مبنا. مسلک سوم، مبنای سومی که برای این کلام گفته شده، عینیت هست. گفتن این حرف کعبی روی اساس این است که فعل مباح عین ترک حرام باشه، فعل المباح در خارج مساوی است با ترک حرام. انسان حرام رو که ترک میکنه یا بالاخره سکون دارد یا حرکت داره یا اجتماع دارد یا افتراق دارد یا یه فعل دیگری داره، اون اکوان اربعه که داشتیم. فعل مباح در خارج مساوی است با ترک حرام، ترک الحرام در خارج عین فعل مباح است. آدمی که الان مشغول ترک حرام نیست، حرامی رو ترک نمی کنه، یعنی در خارج یه فعل مباح رو قطعا انجام میده، یا سکون دارد، شرب خمر نمی کنه، شرب خمر که نمی کنه یا ساکن است یا متحرکه یا نائم است یا بیداره یا مجتمع مرغیر است یا مفارق عن الغیره، این کارهایی که داره جسم است و جسم این اکوان اربعه رو حداقل داره، حرفایی که داره. پس مبنای سخن کعبی سه امره، یمکن تلازم باشه، یمکن مقدمیت باشه و یمکن عینیت باشه. جناب مظفر اشاره می کنند به مبنای تلازم، می فرماید که با این بیانات ما، با این دو جوابی که از اون استدلال تلازم، از اون مسلک تلازم دادیم، با این بیانات ما شبهه کعبی هم جواب داده میشه، بنابراین که شبهه کعبی مبتنی بر مسلک تلازم باشه. اگر مقدمیت شد تو حرفای دیگه داره، از راه مقدمه واجب پیش میریم. اما بنابراین که این مبنای صحبت کعبی تلازم باشه، روی قاعده متلازمه میخواد این حرفو بزنه، این جوابهایی که ما از این استدلال بالا دادیم از شبهه کعبی هم داده میشه. اجمالا این میشه حرف کعبی آن است که کل عمل مباح ملازمه دارد دست کم با یک ترک حرام، گاهی وقتا با صد تا ترک حرام. شرب خمر نمی کنه، غیبت هم نمی کنه، یک کار مباح می کنه. کل فعل مباح حداقل با یک ترک حرام ملازمه داره. ترک الحرام واجب است، ترک الحرام واجب است و مستلزم الواجبه واجب است. مستلزم واجب هم واجبه، پس فعل مباح میشه واجب. فعل مباح از روی قانون تلازم میشه واجب. این حرف کعبیه. خب ما دو جواب بهش میدیم. اینجا یه جواب میدن ولی ما دو جوابش میکنیم. دو تا جوابه. یکی این شما گفتید ترک الحرام واجبه، از بحث دیروز استفاده میکنیم، اینم جواب میدیم. شما گفتید ترک الحرام واجبه، ما اینو قبول نداریم. این که ترک الحرام واجبون مراد وجوب شرعیه قبول نداریم. دیروز گفتیم چنان که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست، نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد عام نیستش. پس ترک المأمور به واجبون به وجوب شرعی نداریم، ترک مأمور به واجب به وجوب عقلیه. عقل ما رو ملزم میکنه، عقل ما رو ملزم میکنه. دارم میگم ترک مأمور به ترک حرام، ترک الحرامی که شما میگید واجبون، این رو عقل ملزم میکنه که باید حرام ترک بشه. اما از مولا که صادر نشد، مولا فقط فعلش رو حرام کرده. از این کبرای شما که ترک الحرام واجبون، این کبرای شما رو ما قبول نداریم. نهی از ضد مقتضی امر، نهی از شی مقتضی امر به ضد نیست. این اولا. و ثانیا اون کبرای بعدیش هم قبول نداریم که مستلزم الواجبه واجبون. به همون بیانی که در اونجا گفتیم در اینجا میگیم لا دلیل بر این که متلازمین هر حکمی احد و ماداش دیگری هم داشته باشه. قدر متیدن آن است که متلازمین نمیتونن یکی واجب باشد دیگری حرام باشه، اما یکی واجب دیگری مباح اشکالی نداره، یکی حرام دیگری مباح اشکالی نداره. مسئله دور میزند رو انصاف که ملاک در این احد و ما باشد یا نباشه. اگر ملاک رو داشت اینم میشه واجب، اینم میشه حرام. نداشت این به ابواب خودش باقی میمونه. تازا تمام الکلام راجع به مسلک تلازم تا برسیم به مسلک مقدمی. از ضد الخاص این در قول به اقتضاء الامر به شیء به نهی اصولیین و مجتهدین در این که عبادیت یک عمل در جرو چه چیزه، مصحح عبادیت یک عبادت چیست، آیا عبادیت یک عمل در جرو قصد امثال امر است که باید یک امری از طرف مولا آمده باشه، به این عمل تعلق گرفته باشه و ما هم این عمل رو به قصد اتخاذ رو معنا کردیم نسبت به این عمارم گفتیم قول به اقتضای امر بشه با نهی از بر نهی از اتخاذش را، این قول یفتنی مبتنی است و متفرد در قول به اقتضا کردن اون امر بشه بر نهی از ضد عامش را، این مسئله بر اون مسئله متفرد هست. لما ثبته، حالا که مبتنی بر اون شد، لما ثبته در بحث گذشته حسن قول کردن ثبته که لا نهی مولوی یون ان ضد العام، نهی مولوی از ضد عام ما نداریم، نه تنها نداریم که بلکه محال است داشته باشیم تحصیل حاصل. این در اونجا ثابت شد. وقتی اونجا این مسئله ثابت شد و به طریق اولا این چون مبتنی بر اون حد به طریق اولا در اینجا قضیه همونه، او اصل بود و این فرع بود، اصل را که باطل کردیم فرعش به طریق اولا باطل میشه. پس به طریق اولا نقول و میگیم این که شهرسنین هست لا نهی مولوی یون ان ضد الخاص، نهی مولوی هم از ضد خاص ما نداریم. چرا؟ چرا به طریق اولا؟ به ما قلنا، به خاطر اون چی که الان گفتیم در خط اول، چون ما قلنا بیانه من ابتناع این ضد خاص و تبرع این ضد خاص بر اون ضد عام، این مسئله مبتنی بر اون مسئله است. هر که اونجا قائل به اقتضا شد اینجا میگه و همون چهار قول دوباره مطرح میشه در کیفیت اقتضا، هر که اونجا نشد در اینجا حرفش هم و علاهازا یه نتیجه همینجا میگیرن با این بیان که این متفرع بر آن هست، حق آن است که امر بشه اقتضا نمی کند نهی از ضدش را، منظور نهی مولویه، اقتضا نمی کنه نهی مولوی را از ضدش مطلقا، مطلقا یعنی سوان کان اون ضد آمن او خاصن، چون که امر بشه مقدمه اقتضا نمی کند امر به مقدمه را مطلقا، هر مقدمه ایچی باشه و علاهازا بله این نتیجه که گرفتن. و اما اون چه مهم است این است که اون ادعای بالا ثابت بشه که گفتیم این مبتنی برانه است، این متفرع برانه، اما کیفه یبتن القول چگونه مبتنی میشه قول به نهی از ضد خاص بر قول به نهی از ضد عام، مبتنی بر اونجا میشه و یتفرع علیه متفرع بر اون میشه، این باید ثابت بشه. و هازا این ابتنا و تفرع ما یحتاج و اون چنون امریست که محتاج از الى شیء من البیان، یه مقدار توضیح و نبود این القائلینه به نهی از ضد خاص، کسانی که قائل شدن به نهی از ضد خاص گفتن نهی مولوی داره امر بشه مختزی نهی از ضد خاص هست، لهم برای این حضرات مسلکان دو مسلک دارن، عموما از دو راه پیش آمدن که لا سال سلهما چه کسالسی نداره، راه سومی در کار نیست، از قدیم و جدید همین دو مسلک در معالم هم ذکر شده، امروزی هم حرفشون همینه، راه سومی در کار نیست، منتها این دو مسلک رو جور با جور تقریر کردن، هر کسی یه نحوی بیان کرده، یک کسی مقدمه درست کرده، یک کسی از راه عدم آمده، یک کسی از راه وجود آمده، روش ها متفاوته، فاتی فاتیه، اما اون چی که استدلال اصلی هست همین دو استدلاله، ولا سال سلاما به کلاهما هر دو مسلک یبتنیانه و یتفرعانه علازانه، یعنی برای قول به نهی از ضد عام، هر دو مبتنیان برای اینکه ما بپذیریم که امر بشه مختزی نهی از ضد عام هست. الاول مسلک تلازم، به خلاصه این مسلک تلازم اینه ان حرمت از خارج ما در دو مرحله گفتیم، حالا بیانش کنیم، حرمت احد المتلازمین اینو کبرای کلیه، حرمت یکی از دو امری که متلازم هستن لازم ملزوم هستن یعنی در وجود خارجی معیت دارن با هم یافت میشن، حرمت احد المتلازمین تستدی و تستلزم و مستدی و مستلزم حرمت ملازم دیگرش هم هست، متلازمین هر حکمی یکی داشت دیگری هم باید داشته باشه، واجب واجب، حرام حرام، این کبرای کلی. و المفروض ان فعل ضد خاص یلازم و ترک المأمور به، پس این است که فعل ضد خاص مثل اکل و شرب مثلا ملازمه دارد با ترک مأمور به، اینو گفتیم از خارج، اگر کسی مشغول تجارت شد حتما صلات از او فوت شده دیگه، صلات انجام نمیده، مشغول تحصیل علم شد دیگه صلاتی در اونجا نیستش، اینا با هم قابل جمع نیست. فرض این است که فعل ضد خاص ملازمه با ترک مأمورون به، البته این نکته هم توجه داشته باشیم، ضد بودن رو هم گاهی عقل ما استقلالا درک میکنه، گاهی وقتا شارع ضدیتشو میگه، این مهم نیست، چرا که مقدمه گاهی عقلی بود گاهی شرعی بود، زدم گاهی عقلی سه گاهی شرعیه. اگر ما بودیم و عقلمون گفتیم چه اشکال داره آدم یه آبی هم بیاشامه و یه نمازی هم بخونه، در کنار نماز آب هم بخوره، شرب هم داشته باشه، عقل هم داشته باشه، چه اشکال داره همراه با هم باشه. عقل ما ضدیت این دوتا رو با یکدیگر ادراک نمیکرد. شارع فرموده عقل با صلات نمیسازه مبطل نمازه، شرب با صلات نمیسازه مبطل نمازه. ضدیت از ناحیه شارع بیان شده، ولی وقتی ضدیت رو عقل ما ادراک کرد حکم میکند که این اضدادش باید کنار گذاشته بشه، چه ضد عامش و چه ضد خاصش. فرض این است که فعل ضد خاص ملازمه با ترک مأمور به است، منظور از ترک مأمور به همون ضد عامه، یعنی ملازمه با ضد عام است ترک مأمور. فعل ضد خاص ملازم است با ضد عام، یعنی با ترک مأمور. مثال میزنه کل اکل مثلا که ضد خاصه، الملازم و فعله با ترک صلاتی که مأمور به هاست. و این دهم ان ضد عام، خب این صغرای مسئله، فعل ضد خاص ملازم است با ترک مأمور به، این صغرا. صغراش چیه؟ و این دهم یعنی این ده مشهور اصولیین ضد عام محرم و نهی هست، یعنی ترک مأمور به، این کبرای کلیه. ضد عام محرم است و منیون ان هست، یعنی ترک مأمور به حرام، این کبرا. و همه با اون ضد عام عبارت است از ترک صلات در مثال بالا. و یلزم علی هذا، نتیجه میگیرم و یلزم علی هذا ان یحرم از ضد الخاص، این که حرام بشه از ضد خاص، و اون ضد خاص اکل است در مثال. اون تا دو مرحله داشت که ما گفتیم، اینجا دیگه به سبک منطقی پیش نیامدن، کبرای مرحله ثانی رو اول گفتن، بعد آمدن مرحله اول رو در اینجا گفتن. از خارج ما همشو گفتیم، بین ضد خاص مستلزم ترک مأمور به هست یک، ترک مأمور به حرام است دو، پس فعل ضد خاص مستلزم حرام است نتیجه، دوباره فعل ضد خاص مستلزم حرام است و مستلزم الحرام حرام و پس فعل ضد خاص حرامه، این دو مرحله با این نتیجه. فبتونیه، پس کاملا روشن شد، مبتنی شد نهی از ضد خاص به مقتضای این مسلک تلازم بر ثبوت نهی از ضد عام. ملاحظه کردید که استدلالشون دو مرحله داشت، در آن مرحله اولی که از خارج بیان کردن، ترک المأمور به حرامون یعنی ضد خاص ضد عام حرامون، مبتنی بر این است که ضد عام مأمور به حرام باشه، ترک مأمور به حرام باشه، امر بشه مقتضی نهی از ضد عام باشه، مبتنی بر اونه. اما نحن، جوابی که ایشون میدن، این مسلک تلازم جوابی که ایشون میدن، اما نحنو فلم ما زهبنا در مسئله اولا، زهبنا در باب اول در بحث ضد عام، الا انهو لا نهی مولوی یون عن ضد عام، اونجا ما قبول نکردیم که نسبت به ضد عام یه نهی مولوی در کار باشه، اگرم هست حکم عقل است و لیسه. وقتی اینو اونجا پذیرفتیم، فرا موجب لدینا، پس نیست موجبی و عاملی که ما رو وادار بکنه، نیست موجبی در نزد ما از جهت این ملازمه ای که ادعا شده که از طریق ملازمه فعل ضد خاص مستلزم ترک مأمور به است، از این را نیست موجبی در نزد ما از جهت این ملازمه ای که ادعا شده در استدلال که فعل ضد خاص مستلزم ترک مأمور به است، از این را ما مجبور نیستیم که قائل بشیم به بودن ضد خاص منهیون عن به نهی مولوی، چون ما خود اون ملزوم را قبول نکردیم، از این لازمش هم قبول نمی‌کنیم، ما اینو نمی‌دونیم. چرا لا موجب لدینا؟ ما مجبور نیستیم حرفو بزنیم، زیرا که ملزوم این ضد خاص که همون ضد عام باشه، این لازم هست اون ملزومه، ملزوم این ضد خاص که همون ضد عام باشه، ملزومش لیس منهیون عن، ضد عامش منهیون عن به نهی مولوی نشد. به حسب تحقیقی که گذشتی گفتیم محال نهی مولوی داشته باشه، وقتی ضد عام که ملزوم هست نشد، ضد خاص هم که لازمش هست به طریق اولا نمیشه، این مبتنی بر اونه. این اول الا انا، این اشکال مربوط به کبرای استدلال مرحله اولش بود که ترک المأمور به حرام باشه، ما قبول نداریم که ترک المأمور به حرام باشه، چون از راه ملازمه خواستن پیش بیان و بگن که فعل ضد خواستن چون مستلزم نیست اونم حرامه، ما خود اینو قبول نداریم تا مستلزمش رو بپذیریم، خود ترک مأمور به مقبول ما نیست که حرام باشه. الا انا نقول، جواب دوم، علاوه بر اینکه ما میگیم ثانیه در مرحله دوم بعد از تنازل امزالکه و تسلیم، در خارج هم گفتم این جواب ثانی پس از قبول جواب اوله، سلم ما که امر بشه مقتضی نهی از ضد عام هستش، ترک مأمور به حرمت داره، مفسده دارد، ملاک داره و حرامه، اما چه دلیل داریم که ملازم حرام حرام باشه؟ این کبرای بعدی قبول نیست. بعد از تنازل از این جواب و تسلیم این جواب و قبول کردن به این که ضد عام منیون ان هست، امر بشه مقتضی نهی از ضد عام هست، نقول و ثانیان این نهاز المسلکه، این مسلک تلازم
لیس صحیح هم بی نفسه، خودش مبتلا به اشکاله. قانون ملازمه رو ما قبول نداریم، کبرای کلی شما رو قبول نداریم. یعنی چه؟ یعنی این کبراهو کبرای این مسلک غیر مسلم است، این مورد قبول ما نیست، دلیل نداریم. کبرا چیه؟ وحیه. با اون کبرا این است که حرمت احد المتلازمه تسلسم و حرمت ملازم الاخر. کتابای کلمه حرمت کم داره. حرمت احد المتلازمه از تلزم و حرمت ملازمه الاخر، یک کلمه حرمت باید باشه. اینو ما قبول نداریم. خلاصه مستلزم الحرام حرامون رو قبول نداریم، ملازم الحرام حرامون رو قبول نداریم. چرا؟ به انه لایجب و واجب نیست، دلیل نداریم که ما مجبور باشیم. واجب نیست متفق بودن و هماهنگ بودن متلازمه این در حکم شرعی، نه در ناحیه وجوب که هر دو واجب باشن، نه در ناحیه حرمت که هر دو حرام باشن، نه غیر این دو تا از احکام که هر دو مستحب باشن، هر دو مشروع باشن، هر دو مباح باشن. هیچ دلیل نداره. ما دام اینه، این از خارج گفتیم، اگر مناس به معیار حکم ملاک حکم در هر دو بود، هر دو حرامه. در هر دو تا نبود، هر دو تا حرام نیستن. در یکی بود، همون یکی حرامه، دار ندار ملاکه. ما دامی که مناس حکم و فلسفه حکم ملاک حکم غیر موجود باشه در ملازم دیگر، ملاک هم از مصلحت مفسده، مصلحت موجب وجوب میشه، مفسد موجب حرمت میشه. اگر همون ملاک که در اونجا هست در اینجا باشه، اینم واجب میشه یا حرام میشه؟ نباشه، این چرا واجب میشه؟ سلم را که ترک معروفه مفسده دارد به حرامه، اما اکل که مفسده ندارد که حرام باشه، شرب که مفسده ندارد که حرام باشه، او چرا حرام باشه؟ مادامی که منافع علت هوش غیر موجود باشه در ملازم دیگر، در اون امر دیگری که همون ضد خاصه در اینجا، عقل یا شوق. نعم اون مقداری که در متلازم این مورد قبول هست اینه. نعم القدر المسلم و المتلازم، قدر مسلم و متیقن در متلازم این است که لا یمکن ان یختلف فی الوجوب و الحرمت، نمیتونه یکی واجب باشه دیگری حرام باشه. ممکن نیست که مختلف بشن در وجود و حرمت، در وقتی که یکی واجب باشه دیگری حرام باشه. این نمیشه. چرا؟ به استحالت امتثال ما، به خاطر محال شدن امتثال کردن این دو امر، این دو تکلیف، این متلازمه، این ازد که یکی واجب است که حرام است، محال میشه امتثالشون از مکلف. مکلف نمیتونه انجام بده، تکلیف به محال است، اینم از مولای حکیم صادر نمیشه، خلاف الاشاعره. لسهالت امتصاله ماهین ازن از مکلف وقتی محال شد، و یستهی رو تکلیف من از مولا به ما، چون تکلیف امتصالش محال است، خود تکلیف هم به اعتقاد ما محال میشه، مولا عرض نمی کنه، مولای حکیم به مولای اتاق دستور نمی کنه. و این ما در نتیجه این ما انگه رو من احد و ما او یکی بل آخر، یکی به فعلیت میمونه دیگری از فعلیت میفته. اگر چنین موردی پیش آمد، یکی واجب میشه یا دیگری حرام میشه، این یکی واجب نمیشه، یا این یکی واجب میشه دیگری حرام نمیشه، بستگی دارد که کدوم یکی مهمتر باشه. مثال زدن به مسئله انقاض غریق و تصرف در دار قصدی. انقاض غریق واجبه، تصرف حرامه چون قصده، اما اگر آمد و متلازم شدن انقاض غریق لازم دارد تصرف در دار قصدی را، بدون این نمیشه. در این صورت اون که مهمتر است همون به فعلیت میرسه. اگر قصد مهمتر بود قصد به فعلیت میرسید، اگر انقاض مهمتر بود او به فعلیت میرسید. و در اینجا انقاض مهمتر است، این به درجه فعلیت میرسید. به معلیه رو معهد و ما او یجب الاخر، یا فقط یکی حرام است دیگری واجب نیست، یا دیگری واجب است که یکی حرام نیستش. قضیه به یرجع و باز میگردد این مسئله به باب تزاهم، الذی اونچنان تزاهمی که سیعت تعرض له، که میدان وسیع در بر داره. بسیاری از احکام مبتنی بر همین مسئله تزاهم میشه. سیعت تعرض برای این مسئله تزاهم هم در ثمره مسئله زد اینو مطرح میکنن، هم در باب اجتماع امر و نهی به مناسبت های دو سه جا مطرح میشه، هم در باب تعادل و تراجی این مسئله عنوان میشه. متزاهمین را از متعارضین جدا میکنن، حکمشون رو جدا. دیگر جزاره که به باب تضاهمی که سید تعرض برای این باب تضاهم در همین آینده نزدیک میاد، در سه جز کتاب اصول بیان شد. و به هازا، این هم جواب ثانی بود، به هازا به این جواب ثانی که ما دادیم، تبطل و باطل میشه شبهه جناب کعبی المعروفه، اون شبهه معروفه که الگی اخذت گرفته از قسطن وافرا یک بهره فراوانی را از ابحاث اصولی می، یعنی جایی برای خودش باز کرده. این شبهه جا باز کرده، اصولیین را معطل کرده، روزها درباره او بحث میکنه. البته اضاکانه از خارج گفتیم که این شبهه سه مبنا داره، بر سه مبنا تغییر شده، بر مبنای تلازم، بر مبنای مقدمیت، بر مبنای عینیت حرفه رو مرحوم شیخ در مطار الانظار آورده، ظاهرا صفحه 121 به بعده، اونجا ذکر کرده. اضافان اینجا به یک مبنا اشاره کرده، اضافان مبنای این شبهه همین ملازمه که ادعا شد. اگر این شبهه کبیر، این نظریه کبیر مبتنی بر قانون تلازم باشه، مبتنی بر مقدمیت بود جواب دیگری داره، مبتنی بر عینیت بود جواب دیگری داره، مبتنی بر تلازم بود جوابش دیگری. اذا کان مبنای این شبهه جدی همین ملازمه ای که اینجا ادعا شد که مستلزم واجبه واجبون، مستلزم حرامه حرامون، از این راه آمده. بیان صحبت کردین فانه آقای کبی نصب علیه نسبت داده شده به این کبی القولو به نفی المباه، چون گفته اصلا مباهی در عالم نداریم، به تعبیر دقیق‌تر مستحبی هم نداریم، مکروهی هم نداریم، فقط واجب است و حرام. نصر علیه قول به نفی مبا به دعوا انه، از این را دلیلش اینه، به ادعا این که کل ما یزن من الافعال، هر اون چیز پنداشته می شود از کارهای اختیاری، انه مباهون، این که اون مباه هست فاقه واجبون فی الحقیقت، این در واقع واجب هست، این در ظاهر که ما می کنیم مباه هست، یعنی خوردن و آشامیدن هم واجب. چرا واجبه؟ زیرا فعل کل مباهن، انجام هر کار مباهی ملازمون قهرم، لازم دارد به طور قهری و جبری، ملازم با یک واجبی هست، اون واجب چیه؟ واقع ترک و محرم واحده من المحرمات علی الاقل. الان که این آدم داره آب میخوره، دست دیگه شرب قهر نمی کنه، غیبت نمی کنه، پس این کار مباه ملازم با ترک یک حرام شده، هر کل حرام واجب، ملازم الواجبه واجبون، از این را پیش آمده. همون دو جوابی که در بالا بود با آقای کبی هم داده میشه. تا فردا شد. عبارت به کلی از بین بره، درجه سالس که آمد درجه اول و ثانی از بین بره، و الا اگر او از بین بره همچنان در درجه اول این آب در جا میزنه، همچنان حرارتش یک درجه دیگه بیشتر نمیشه، درجه ثانی میاد شدیدتر میشه، درجه اولا دارد یک درجه برش اضافه شد، ثالثه میاد شدیدتر میشه، دهم، بیستم، صدم که میاد به درجه میرسد که آب تبدیل به بخار میشه. همون حرفی که مارکسیستا میگن اینجا دیگه مرحله جهش هست، به یک مرحله میرسید که آب کم کم از اون تغییرات کیفی تبدیل به تغییر کمی میشه، جهش پیدا میکنه و مبدل به بخار میشه. از این چنین نیست که این درجه اولا منعدم میشه درجه ثانیه جاشو بگیره، درجه اولا هست، درجه ثانیه هم جای او رو میتونه. مثال دیگر، محصلی که انسان رفته سر کلاس یک کلاس رو پیموده، معلومات این کلاس رو به دست آورده، سال جدید میاد در کلاس جدید با کتابهای جدید قرار میگیره، این چنین نیست که این معلومات گذشته رو به کلی از ذهنش پاک کرده، از دست داده، مثل یه بچه ابتدایی دوباره آمده در کلاس بعدی قرار گرفته، معلومات قبلی رو از دست داده، حالا منقطعا بریده از اونها داره معلومات دیگری کسب میکنه، این که نیست، این معلومات جدید روی معلومات قبل میاد و کاملتر میشه، عالمتر میشه. ولی اگر هر ساله معلومات قبلیش از دست بده، هی معلومات دوباره بخواد شروع بکنه، همواره باید 80 سال در کلاس اول در جا بزنه، هیچگاه ترقی پیدا نمیکنه، تعالی علمی پیدا نمیکنه. پس اون معلومات گذشته رو داره، معلومات جدید هم اکتساب میکنه. با هاکزا در مقوله معنویات، آدمی که بخواد یه انسان کامل باشه، این شروع میکنه از درجه اول کمالات رو یک به یک کسب میکنه، رو میتونه کسب بکنه، کم به کم مراحل بعدی رو کسب میکنه. این چنین نیست که با آمدن مراحل بعدی اون مرتبه قبلی از بین بره، و الا هیچگاه انسان کامل نمیشه. هر مرتبه که میاد مرتبه قبل رو داره و زائد بر اون رو داره، شدیدتر شده. این مثال های خارجیه ای که اینجا بیان میشه در ما نحوی القصه همینه، استحباب یک مرتبه از طلب هست که مولا اینو میخواد، وجوب مرتبه شدیده از این طلب هست که روی همین مرتبه آمده و طلب پررنگ شده، اون مرتبه قابلیت ترک رو داشت، این مرتبه قابلیت ترک رو نداره. حالا که این شد، حالا که این شد، استحباب عبادیت طهارت سلام از ناحیه امر استحبابی درست شد. یک، این استحباب ذاتی بعد از آمدن امر غیری هم باقی هست. دو، حدود استحبابیش از دست داده، ولی اصل استحباب از بین نرفته.
و بعد این مرتبه وجوبی که آمد باعث نمیشه که اون مرتبه ضعیفه از بین بره، همون مرتبه شدیدتر شده، قابلتر شده. الا اگه حالا اون استعباب نفسی که داشته او رو از بین نرفته، از دست نداده. حالا که این شد نتیجه میشه، نتیجه آن است که عبادیت طهارات صلات از ناحیه امر غیری و امر مقدمی درست نشد. عبادیت طهارات صلات از ناحیه امر غیری و امر مقدمی درست نشد تا جناب عالی بفرمایید که این مستلزم خون فرض یا مستلزم دوره. عبادیت طهارات صلات از ناحیه یک امر استحبابی نفسی درست شده که جلوتر از مقدم شدن به این عمل تعلق گرفته، ولا دور ولا خود. این تا اینجا اونگاه اجازه بفرمایید، اونگاه بفرمایید که اگر ما باشیم به این مقدار از بیان، این جواب رو که گفتیم، این جواب با همه لطافتی که داشت، با همه زیبایی که داشت، اگر ما باشیم به این مقدار از بیان، باز هم برش اشکال وارده، باز هم بر این جواب جای اشکال هست. کسی را رسد که اشکال و اون که بگوید اگر عبادیت طهارات صلات از ناحیه اون امر استحبابی نفسی درست شده، لازمش اینه که در خارج انجام وضوع یا غسل صحیح نباشه مگر به قصد همون امر استحبابی انجام بگیره، چون عبادیت مال اوست. لازمش این است که انجام طهارات صلات صحیح نباشه الا این که در خارج طهارات صلات به قصد همون امر استحبابی نفسی انجام بگیره. اگر به قصد امر غیر انجام گرفت دیگه صحیح نیستش، در حالتی که هازا لم یقل به احدون، هیچ مجتهدی به این حرف فتوا نداده که باید به قصد اون امر استحبابی به جا آورد، بلکه همه گفتند که میتواند این وضوع را یا غسل را یا تیمم را به قصد این امر مقدمی و امر غیری به جا بیاره و اگرم به جا آورد عبادیت هم درسته، ثواب هم داره. لازم نیست به قصد اون امر استحبابی به جا بیاره، به قصد امر غیری هم به جا بیاره اشکال نداره. و بلکه بعضی ها بالاترش گفتن، بعضی از علما گفتن اگر وقت داخل شده، وقت واجب رسیده، این مکلف ناچاره باید این طهارات صلات رو به قصد این امر غیری به جا بیاره، نمیتواند به قصد اون امر استحبابی نفسی به جا بیاره، الا بلابد باید به قصد همین امر مقدمی و امر غیری به جا بیاره. خب این مشکله رو چیکار بکنید؟ اگر عبادیت از ناحیه امر استحبابی درست شد، باید این عمل فقط به قصد اون امر به جا آورده بشه تا عبادت باشه، و حالا که هیچ کسی رو نگفته، همه گفتن میتواند به قصد اون امر به جا بیاره، میتواند به قصد امر غیری به جا بیاره، و بلکه بعضی ها گفتن باید به قصد امر غیری به جا بیاره اگر وقت داخل شده. این مشکله رو چیکار؟ ایشون میفرماید که ما برای تکمیل اون جواب بالا، که اون جواب بالا رو کاملش بکنیم و این مشکل رو حل بکنیم، چنین میگیم، میگیم که مراد مجید، آقای مجید که آمد گفت عبادیت از ناحیه امر استحبابی درست شده، مراد مجید این نیستش که حتما باید این عمل به قصد اون امر استحبابی نفسی به جا آورده بشه تا عبادت باشه. نمیخواد دیگه باید این عمل به قصد او باشه تا عبادت باشه، مرادش این نیست. شاهد مطلب اینه، شاهد بر این که مرادش این نیست آن است که خود موجیب فرمود با آمدن امر غیری اون استحباب نفسی به حده باقی نمیمونه، اون امر استحبابی نفسی به حدهی به حدودهی باقی نمونده، تبدیل به مرتبه شدیده شده، وجود پیدا کرده. پس مراد موجب این نیستش که حتما باید به قصد اون امر استحبابی هم به جا آورده بشه تا اول عبادت باشه، و الا عبادت نیست. پس مراد چیه؟ مراد موجب اینه، مراد موجب این است که از طرفی این طهارات صلات انجامشون وقتی درسته که به قصد قربت باشه، به قصد عبادت باشه. این طهارات صلات عبادی هستن به وقتی مقدمه قرار میگیرن که به قصد عبادت انجام میگیرن، به قصد قربت. این از یک طرف. از طرف دیگر اون امر غیری هم امر توسلی، هرگز نمیتونه عبادت درست کن باشه. امر غیری ماهیتا توسلی، عبادت درست کن نیستش. روی این جهت ما ناچاریم و ناگزیر هستیم یک امر من درآوردی درست بکنیم. شاید از روایات بشه استفاده کرد،
روی این جهت ما آمدیم برای حل اون مشکل یک امر استحبابی نفسی درست کردیم، گفتیم عبادیت از ناحیه امر غیری نیامده تا مشکلی داشته باشیم، بگید امر غیری توسلیه، عبادیت از ناحیه اون امر استحبابی نفسی آمده، ولو بعد از مقدمه واجب شدن اون استحباب به حد خودش باقی نمونده، اون امر استحبابی به حد خودش باقی نمونده نمانه، اما اون عبادیت از بین نرفته. جلوتر عبادیت درست شد، حالا هم که مقدمه واجب شده ولو استحباب نفسی به حد خودش باقی نمونده، امر استحبابی به حد خودش باقی نیستش اما نمانه، عبادیت از بین نرفته. اونی که ما بخواستیم بود که این اول عبادت باشه، عبادیت درست شد، الان هم که مقدمه واجب قرار گرفته ولو استحباب به حدوده از بین رفته چون وجود پیدا کرده، اما عبادیت از بین نرفته. چرا؟ زیرا که مناط و محور در عبادیت یک عمل جواز ترک اون عمل نیستش. تا شما میگید حالا که استحباب رفته جواز ترک رفته، پس عبادیت هم نداره. مناط در عبادیت یک عمل جواز ترک نیستش که اگر عمل جایز و ترک بود بشه عبادت. تا شما بفرمایید حالا که وجوب آمد جواز ترک رفته پس عبادیت هم رفته، مناط چیه؟ مناط در عبادیت یک عمل همون مطلوبیت ذاتیه عمله، همون محبوبیت ذاتیه عمل هست، همون رجحان ذاتی عمله. این که این عمل در پیشگاه مولا مطلوب باشه محبوب باشه، مناط در عبادیت یک عمل مطلوبیت ذاتیه این عمل هست و این مطلوبیت همچنان باقیه. این مطلوبیت ذاتیه وضوع الان که مقدمه واجب شده وضوع مطلوب مولا، تازه مطلوب غیره هم برش علاقه شده، این مطلوبیت رو همچنان داره، پس مناط عبادیت رو الان داره، لذا عبادیتش محفوظه، امر غیری هم آمده به وضوعی که عبادی باشه تعلق گرفته. دنباله داستان با سر فردا انشاءالله را تمام. بلکه دون شاهد حاضر بیان اشکال ها در تشمه بگیرن از این بیانات ما و از این جواب ما یک اشکال دیگر و همه اون اشکال نیم اندرو ازاکان عبادیت و تهاراته مستشکل میگیم هر دامیده باشد عبادیت تهارات سلام غیر ناشه از دل امر غیری، ترسشنه از امر غیری نگرفته، چون ما گفتیم اینا عبادت ذاتی هستن که حد لفظان عبادته، از ناهی امر غیری عبادیت نمید. مستشکل میگه اگر عبادیت تهارات سگانه از ناهی امر غیری ناشی نشده سوال میشه فما بالامر، پس کدام از اون امری که مصحح عبادیت این تهارات سلاس باشه، در حالتی که روی مبنای مشهور عبادیت امر میطلبه، امری باید باشه تا به قصد امثال امر به جا بریم تا عبادت باشه. اینجا امر غیری که عبادت رو نیاورد، امر دیگه ام که در کار نیستش، پس این عبادیت از کجا آمد؟ کدوم امر مصحح عبادیت این تهارات، کدوم امر است که مصحح عبادیت تهارات؟ و حال اون که معروف مشهور بین علما این است که اگرچه ما قبول نداریم، مشهور این است که لایزه و فرض العبادت عبادتن، عبادت عبادت نمیشه، تقرب آور نمیشه، صحیح نیست فرض کردن عبادت رو عبادت تقرب آور الا به تعلق گرفتن یک امری بون عبادت که امری باشه به یک چنه قصد و امتصاله، باید جلوتر امر فعلی بیاد تا به قصد امتصال امر به جا بیانیم تا عبادت باشه، اینجا هم که امری جلوتر نبود به یک چنه قصد امتصال اونتر لند به قصد امتصال، چرا باید امر باشه تا به قصد امتصال به جا بیاریم؟ زیرا که قصد امتصال امر و به اون قصد امتصال مقدم عبادیت عبادت از اندر مشهور، به نظر مشهور عبادیت عبادت در جرام قصد امتصال امره، تا امر فعلی نباشد به قصد او به جا نیاورید اول عبادت نمیشه، تقرب آور نمیشه، ایجه بسا بدعت باشه، حرام باشه. بله ای صدا ها و حال اون که نیست برای این تهارات سلات در واقع و در سلط امر الا یک امر که همین امر غیری باشه، این امر غیری هم که عبادت درست کن نیستش، از عبادیت از کجا آمده؟ از طرفی عبادیت متوقف بر قصد امتصال امره، از طرفی هم یگان امری که در اینجا داریم همین امر غیریه، این امر غیری هم که به قول شما عبادت درست کن نیستش، چه باید؟ فرج الامر هست از طرفی عبادیت امر میخواد، از طرفی هم تنها امر غیریه نتیجه، و رجل امرو بالاخیر بازگشت مطلب داستان بالاخره به سوی امر غیری برای تصحیح کردن عبادیت تهارات، بخواهیم عبادیت رو درست بکنیم باید از ناحیه همین امر درست بکنیم، و حالون که از ناحیه این امر محال است درست بشه، یا دور است یا خود الان اندامون برمیگرده به اینجا، در حالتی که
با این که یستهین و که امر غیری و صحیح عبادیت تعالی باشه، محال است محال است که امر مقدمی عبادت درست کن باشه. چرا؟ به توقف عبادیت آین زن به خاطر متوجه بودن عبادیت و تعالی در این هنگام که امر غیری بخواد مستحیل عبادیت باشه، بنابراین عبادیت تعالی توقف پیدا میکنه در سبت گرفتن امر غیری که امر غیری جلوتر باشه. از اون طرف بل برخوز این است که امر غیری هم متأخر است از فرض عبادیت تعالی، چون امر غیری به ذات الوجود که تعلق نگرفته به موضوعی که عبادی باشه تعلق گرفته. فرض از این است که امر غیری تأخر دارد از فرض عبادیت تعالی سلام. چرا؟ زیرا اون امر غیری انما تعلق به اون تعالی سلام، بمانی که این تعالی عبادت هستن به موضوعی که عبادی باشه، به قصدی که عبادی باشه، نه مطلق موضوع. بنابراین بیلزم تقدم المتأخر که امر غیری باشه و تأخر المتقدم که عبادیت تعالی سلام باشه. یلزم اون چی که متأخر بود که امر غیری باشد بیان متقدم بشه، و اون چی که متقدم بود که عبادیت تعالی سلام باشه بیان متأخر باشد. و هو خود اون محال، این در خلاف فرض است خود محال او دور و یا دور از علاماقیه. این دور را مرحوم شیخ انصاری بیان کرده، میرزای نائینی هم اشاره کرده، در کتاب هر دو بزرگوار آمده. ولی میرزای نائینی میگه که شیخ دور مزمر درست کرده، ماربیچی ما دور مسرح درست میکنیم. بیانی که من از کردم از زبان میرزای نائینی بود. عبادیت تعالی سلام متوقف است در امر غیری، آمدن امر غیری، آمدن امر غیری هم متوقف است در عبادیت تعالی سلام آزاد و وقت عجیبه از این شبهه و از این مشکله به وجوه این کثیره و احسنه ها بهترین وجوه بیماره را در اون چی که من میبینم به نظر من بهترین. این بحث هم مبتنی بر دو مبناست که هر دو مبنا مورد قبول ما نیستش. یه مبنا این است که عبادیت متوقف در قصد امر باشه تا واجب امر استحبابی جلو تر بوده. یه مبنا این است که مقدر واجب وجوه شرعی هم داشته باشه تا اون که این امر مخواد این امر آمده او تعلق گرفته. اگر وجوب شرعی نداشت دوباره امر غیری به مقدره تعلق پیدا نمی کنه. بیماران احسن این وجود در اون چی که من می بینم بناهن بر این دو مبنا، بنابر ثبوت امر غیری یک، یعنی ثبوت وجوب مقدمه واجب وجوب شرعیش مراده که ما قبول نداریم امر غیری در کار، به دراهن در این که عبادیت عبادت هم نمی بوده باشد مگر به قصد همین که تعلق گرفته به اون عبادت چه قول مشهوره و هر دو مبنا مورد قبول ما نیست. احسن الوجوب بما ارا هو احسن مبتدا هو خبر شد. احسن الوجوب هو اون احسن الوجوب اینه ان المسهر لعبادیت تعالی، یا بفرماییم که ان خبر شد هو ضمیر فصل. احسن الوجوب این است که مسهر عبادیت تعالی سلاست، اون مسهر الامر النفسی و استحبابی و لها فی حد ذاتها از صادق علی الامر الغیری بها، اون امر استحبابی است که تعلق گرفته به ذات این عمل جلوتر از این چینا مقدمه بشن. مسهر عبادیت تعالی امر نفسی استحبابی است که دارای تعالی صلاح هست در حد ذاتشون، یعنی با قطع نظر از این که مقدمه واجب قرار میگیرن ذات هم مستحبی. اون امر نفسی که این صفت دارد صادق است و مقدم است بر امر غیری به این تعارف سگانه، جلوتر از این که امر غیری بیاد اون آمده و حال از استحباب از امر استحبابی آمده عبادت درست کرده و همین استحبابی که درست شده باقی حتی بعد از فرض امر غیری، پس از اینم که مقدمه واجب شده امر غیری پیدا کرده که ما قبول نداریم امر غیری داشته باشه بر فرض داشته باشه، بعد از اینم که امر غیری پیدا کرد باز همون استحبابش از بین نرفته شدیدتر شده باقی هست بلاک لا به حد استحباب، نه با حد استحبابیش، با حدود استحبابیش، البته اون حد استحبابی که عبارت از جواز و در استحباب بلاک جواز و ترکه این حد باقی نیست. چرا؟ نزل منفوزه به اون قد وجبه، چون فرض این است که مقدمه واجب شده امر غیری پیدا کرده، وجوب غیری پیدا کرده، واجب آن است که من امر ترک داره، جواز ترک نه، چون در روز این است که انده او اون از می شود که قدمه زبه این شخصی نست قدمه زبه بین این تارات سلام در از این که مقدمه شده یه برای جدو ترکا از حد استعبابی از بین رفته. اما بلیس الاستعباب و الا مرتبه در جایی بکن حد استعبابی رفت ولی استعباب نرفته، فانی در وجوب شده، کامل تر شده و نیست این استعباب مگر همون مرتبه ضعیفه به نسبت وجود. هر دو مرتبه از طلب مولا هستند، اون یکی مرتبه ضعیفه است که قابل ترک، یکی مرتبه شدیده است که لا یتخلف قابل ترک نیست و نیست استعباب مگر مرتبه ضعیفه به نسبت وجود. حالا وقتی مرتبه ضعیفه شد بلوتره علیه الوجوب و لا یتخلف، اگر حارس سرد در اون استحباب وجوب منعدل نمیشه، اگر بر همین عملی که مستحب بود وجوب غیری بهش تعلق بگیره استحبابش از دست نداده کامل تر شده، بلی از شد وجود و شدت پیدا میکنه، شدیدتر میشه وجود استحباب و میشه وجوب به مرتبه وجوب برسه. بنابراین بیکون وجوب و استمرار هم در حقیقت وجوب ادامه همون استحبابه، مرتبه کامله همون استحبابه، نه اینکه منقطع از کو باشه، بریده از کو باشه، جدا باشه.